أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم مما ذكرناه أن في الدوران بين الصلاة عاريان وفي الثوب النجس وردت طائفتان من النصوص حملتا على يعني بمقتضى الجمع بينهما، اما على حمل النصوص الآمرة بالصلاة في الثوب النجس على وجه تخییر و فی صلات عاریان، او حملت از نصوص الامره به صلات عاریان على صورت عدم على صورت تعذر تلبس به الثوب النجس، تعذر صلات فی یعنی حملت النصوص الامره الصلاة في الثوب النجس على صورة تعذر الصلاة عاريا ده بردن أو ده حضور ناظرن ونحوها. لكن هل تسلح هذه النصوص للحق بمفادها في محل البحث وهو الشبهة المحصورة، يعني عندما علم بنجاسة أحد الثوبين فاضطر الشخص في الصلاة بأحد الثوبين في الثوب النجس، في ما إذا لم يتمكن من غسل الثوبين و ضاق الوقت فيدور امره بين الصلات عاريان حينئذ وبين الصلات في احد الثوبين المعلومه نجاسته اجمالا. هل تصله هاتان الطائفتان من النصوص أشرنا إليهما للحب بالتخيير بين الصلاة عاريان وفي النجس أم لا تصدى؟ مقتضى التأمل أن هذه النصوص لا تصلح للاستدلال بالمقام، وذلك لأن هاتين الطائفتين كلها وردت فيما إذا علم نجاسة الثوب تفصيلا ولم يتمكن من غسله، فحينئذ دلت النصوص يعني يستفاد من النصوص التأخير. ولكن في ما نحن فيه ليس الثوب معلومة النجاسة تفسيدا بل يكون إجمالا، ونحتمل وجود خصوصية في مورد هذه النصوص، يعني خصوصية في موردها وهي كون الثوب متنجسا بالعلم التفسيري، وذلك أن في مورد النصوص إذا صلى في الثوب النجس یکون مخالفتهو مخالفتان تفصیلیه یعلم و تفصیلن به نجاست هذا الثوب ولیکن فی محل کلام لیس من هذا القبیل ولی یکون مخالفتهو مخالفتان اجمالیه فمن هنا یحتمل الخصوصیه مضافاً الى وجه آخر قلنا سابقا و هو ان الصلاة عاریان و الصلاة فی ثوب النجس کلتاهما یعنی کل واحد منهما فاقد لشرط احدهما احداهما احد الصلاتین فاقد لشرط الستر من آخر را فاقد لشرط طهاره مضافا الى ما في الصلات عاریان من الحداده و الشناعه و القباهه و الحتف و الجساره بساحت المولا و على ایالن هذه النصوص موردها غیر مورد ما ننفی ثم ان الشبهه المحصوره و غیر المحصوره تفترقان من جهتين الأولى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية في المحصورة لما سبق بيانه من حكم العقل وتنجيز العلم الإجمالي وإطلاق الأدلة وجريان قاعدة الاشتغال وجريان قاعدة ما لا يتم الواجب به الله به في المحصورة من هنا يكون المنجزا بمرتبته وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية الفرق الثاني جريان الأصل النافي في بعض أطراف غير المحصورة دون المحصورة و تنبیه ذالک ان ما بین المحصوره و غیر المحصوره جهتی اشتراک یعنی جهتین من الاشتراک ثبوتا احداهما سقوط العلم اجمالی عن تنجیز اذا کان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء بلا فرق بین الشبهة المحصورة و بین غیر المحصور هذه الجهة الأولى من جهة الاشتراك بین الشبهة المحصورة و بین غیر المحصورة غاية الأمر أن في شبهة غیر المحصورة دائما يعرض العلم على ما يكون بعض أطرافه خارجا عن الابتلاء قبل أروز العلم الإجمالي ولكن في المحصور ليس كذلك قد يكون على الإجمالي عارضا على عدة أطراف بعضها تكون خارجة عن محل الابتلاء ثم يعرض عليه العلم وأخرى عكس ذلك يعني يحصل العلم الإجمالي ثم يخرج بعض أطراف الإجمالي عن محل الابتلاء من هذه الجهة فرق بينهما ولكن في هذه القاعدة في هذه الضابطة أنه كلما إذا عرض العلم الإجمالي على أطراف كانت بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء فحينئذ لا يتنجز العلم الإجمالي يسقط عن الاتباع حجية بلا فرق بين المحصورة وبين غير المحصورة هذه الجهة الأولى من اشتراك ثانيتهما سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بأية مرتبة بلا فرق بين الموافقة القطعية وبين المخالفة القطعية سقوط عن التنجيز إذا كان بعض أطرافه قبل حصول العلم معسورا غير ممكن الاتيان معسورا فيه حرج في الاتيان به
فهذا أيضا لا فرق بين المحسورة وغير المحسورة. في المحسورة أيضا إذا حصل العلم الإجمالي بالنجاسة أو بحرمة طرف واحد مردد بين عدة أطراف، ولكن قبل أن يحصل العلم الإجمالي كان بعض أطرافه اتيان به أو الاجتناب عنه معسورا متعذرا في نفسه، فأيضا حينئذ العلم الإجمالي لا تنجيز له، يعني يسقط عن التنجيز بلا فرق بين الشبه غير محسورة وبين المحسورة. ولكن الفرق السابق وهو خروج عن الابتلاء، بمعنى أن غير المحسورة دائما يعرض العلم على ما كان بعض أطرافه معسورا، يعني الاتيان بجميع أطرافه معسورا. وهذا الأسر إذا كان في بعض أطرافه في المحسورة قبل وصول العلم الإجمالي فأيضا العلم الإجمالي نازل يسقط عن التنجيز، لأن في بعض الأطراف قبل وصول العلم الإجمالي في المحسورة كان خارجا عن مدار التكليف، كان خارجا عن مدار التكليف، فتصبح سائر الأطراف مشكوكة بشبهة البدوية. وجهتي امتياز، جهتي فرق بين المحسور وغير المحسور. الفرق الأول تعسر الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية والمخالفة القطعية في الشبهات التحريمية في غير المحسورة وجدانا دائما لكثرة أطرافه في المحسور في غير المحسورة، قلنا سابقا. ولكن هذه الخصوصية منتفية في المحسورة. الفرق الثاني، خروج بعض أطراف علم الإجمالي عن محل الابتلاء دائما في الشبهة المحسورة قبل عروض العلم الإجمالي، لكن هذه الخصوصية منتفية في المحسورة، لأن في المحسورة غالبا قبل عروضه عروض العلم لا يكون بعد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء، لا، قد يتفق أن يكون بعد أطراف المحسورة قبل عروض العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، كما أنه قد يتفق خروج محل الابتلاء خروج بعض الأطراف بعد عروض علم الإجمالي في المحسورة بخلاف شبه غير المحسورة، فإنه دائما قبل عروض العلم الإجمالي يكون بعد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء. فتحصل مما بيناه أن بين المحسورة وبين غير المحسورة جهتان من الاشتراك وجهتان من الامتياز. والنقطة الأخيرة أنه في المحسورة الأصل النافي لا يجري حتى في بعض أطرافها. لماذا؟ لتنجز الإجمالي بوجوه ذكرنا سابقا، تنجز الإجمالي بمرتبتي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وهذا بخلاف غير المحسورة. يعني الأصل النافي جريانه في بعض أطرافها لا مانع منه. لماذا؟ إما لخروج بعض أطراف عن الابتلاء أو لتأثر أو تعذر ارتكاب جميع أفرادها أو الاجتناب عن جميع أفرادها. خب این اجمال بوده، نکات مهمی هست اینا که التفات بفرمایید. یکی این که خواب اون بحثی که دیروز داشتیم یه فضلکهی بونده خیلی جالب هست، خوبه بعضی بزرگواران خب سوال کردن، خب جواب دادیم به این سوال جوابایی که احیانا بعضی از فضلای دقیق خوب اینا میان بعد از درس اونجا میشینن مطرح میکنن، خیلی خوبه. بعضی از بزرگواران قبلا این کارو میکردن ولی خب کم 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 ترک کردن، اما بعضی دیگه اومدن اونها هم خیلی خوش استعداد، خوش فکر، خوب مطالب مطرح میکنن، جواب میدیم، از این سوال و جوابا چیز خوبی در میاد. توجه فرمودید؟ خب یکی از اون مطالب اینه، دیروز که ما نصوصی رو عرض کردیم دو طایفه هستن که متعرض اون صورت شدن. کدوم صورت؟ اذا دار الان بین صلات آریان و بین صلات ثوب النجس. اون عرض کردیم باب 45 و باب 46 از باب نجاسات هست. در 45 مثلا دو سه تا روایت من بخونم ببینید آقا، مثلا دارد که ان الرجل یکون له ثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال عليه السلام يصلي فيه. خب تموم شد دیگه. لا يقدر على غسله یعنی چی؟ یعنی این وقت مضروبی که برای صلات دارد تا آخر وقت قدرت غسل این رو نداره. یا چی؟ فرض دیگه که آب نیست، یا اینکه بفرمایید وقت نیست. اصلا یک نماز چهار رکعتی فقط وقت داره؟ فقط همین داره نجسه؟ تا بره آب بکشه نمازش قضا میشه. التفات فرمودید فروع مختلفی رو میشه بر این عبادت حضرت براش مترتب کرد. خب همچنین باز دارد که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله انه سأل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یجنب فی ثوب لیس معه غیره، فقط همون لباس لا یقدر علی غسله قال یصلی فیه. روایات در این باب 8 روایته، همه اینا صریحه در امر به صلات در همون ثوب نجس در باب 45 از ابواب نجاسات. باب 46 اینه، باب وجوب طرح ثوب النجس مع الامکان و صلات به عاریان. خب این چیه؟ مثلا این روایت ان رجل یکون فی فلات من الارض، این مبصقه سماع هست، سألت عن رجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يسنى؟ قال عليه السلام يتيمم ويصلي عريانا قائدا يومي إيماءا. طبعا نشسته بلند در نمیشه. خب این الان هم فرمود صلات چی آقا؟ عريانا. در روایت بعدی بله که مخرجینش معلوم میشد، نه از ولذا این برای سجده و رکوع ایما بکنه. بله به اندازه خم نشد که اون. بله عرض بکنم که روایت بعدی باز صحیح ابن مسکان هست، دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب قال اذا کان حیث لیس معه ثوب. این اصلا به این مانند فی رب ندارد، لیس معه ثوب دارد اصلا، هیچ اینجا هیچ این یک باید بی ربطه. پس این با چلوش این یک دونش بی ربطه. روایت بعدی بازم مماثله سماع، سألت عن رجل یکون فی فلات، این همون اولیه، روایت اولی که خوندیم منتهاش طرقش فرق میکنه، فاجنب و لیس علیه الا ثوب واحد و اجنب فیه و لیس یجد الماء، کمی عبارتش فقط فرق میکنه، لیس یجد الماء قال یتیمم و یصلی عریانا قائما یومی ایمان، این همونه، این کمی عبارتش فقط فرق میکنه. بله بله این قائما درسته، قائما یومی ایمان درسته، اون قائدا هست، اولی قائدا هست، اینم فرق داره. خب عریانا عریانا دیگه، حالا بقیه رو کار نداشته باشی شما، از محل کلام بیرونه، فقط هر دو مشترکن در این که صلاح چی هست آقا؟ آریانه. روایت چهارم صلاح دو روایت شده. گفتم کار نداشته باشید، وقت ضایع میشد، اینا فروعیست که اصلا بحث ما رب اینجا شما داریم بحث میکنید، از بحث اصولی کم کم داریم خارج میشیم، حالا زیادی الان تا چه رسد به این بقیهش. بله عرض میکنم که روایت آخر چیه، اینه به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عبدالحمید عن سیف بن عمیر عن منصور بن صحیح هست عن محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله السلام فی رجل اصابت و جنابت و وقف بالفلات و لیس علیه الا ثوب واحد و اصابه ثوبه منی قال علیه السلام یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا، خودشو جمع میکنه، یعنی فخذه خودشو جمع میکنه اینجوری. بعد یجلس این قاعدن دیگه، بعد فیسلی و یومی ایماعا. خب اینجا این سه تا روایت، اونا هشتا بودن، سریع گفته بود اینجور اینم اینجور. بعد نتیجه مقتضای صناعت چی میشه؟ خب ما میتونیم دو تا هم بکنیم، همونجوری که صاحب جبار صاحب وسائل در آخرش آورده که بعد اقول جمع جماعت منهم الشیخ بین هذه الاحادیث و بین ما مر من فی الباب السابق، یعنی 45 که خوندیم، به حمل هذه یعنی صلات عاریه. بعد چی؟ الا امکان الناس میتونه لباس در بیاره؟ خب میتونه عاریه بکنه. اون سابق چی آقا؟ نمیتونه در بیاره؟ خب آریان نخونه، چی کار بکنه آقا؟ این یه جمعیست که در واقع تبرعی هست، ولی اینکه این نصوص الان شاهد نداره. نباشه خب سعدی چی؟ سعدی تعذر چی؟
از این فلاتش میخواییم که تنها بود، یه فلاتی بود و اینا، یه تنها بود کسی بیشت نبود، حدیث
کشف
وارد
بشه مردم محضور نداره. نه. ولی محضور دیگر رو ممکن داشته باشه.
استرقه داشت تو باب 45.
45؟
باب 45 یکی از
روایت
استرقه
داشت.
نه مطابق لباس داشته
ولی دیگران هستن.
نه استرقه کلی نداشت. داشته که یک روایت لباس داشته. کجا داشته استرقه؟ بیارد روایت رو. بعد نه. اینجا الان من اینکه میبینم لا یقدر و علا غسلهی. اینه. بله. بله خب این روایت استره که اگر دارید بخونید دیگه، چرا فقط ادعا بکنید؟ بخون اونا کتاب جلوی منه دیگه، استره رو نمی‌بینم الان. خب حالا اجازه بدید آقا، این نصوص خب اینجور جمع شده، یکم تأخیره دیگه، یکم تأخیره، یعنی در همون فرض بگیریم که هر دو گفته که یکی آری یکی اون، و مقتضای صناعت چی است آقا؟ در یک فرض اگه باشه ما با قطع نظرتون حمل قبلی مختصای قاعده آقا چی میشه؟ حمل بر تخییر میشه. عرض بکنم که یک اشکالی در استدلال به این نصوص هست، اون از که قبیل مورد ما نیست. چرا؟ چون احتمال خصوصیت میدیم در مورد این روایات، همه این روایات هر دو طایفه در جای وارد شدن که اون ثوب نجس بینهی به تفصیل معلومه که نجسه، اما ما نحنفی ما بینهی معلوم نیست که نجس باشه که، ولذا احتمال خصوصیت در این مورد روایات میدیم. حالا چرا احتمال خصوصیت میدیم؟ برای اینکه خب معلومه در اونجا که آریه گفته از این جهت که بخواد در این صلات نجس نماز بخونه یه مخالفت تفصیلی هست با شرط طهارت، چون به عینه میدونه نجس الان دیگه، تفصیلا داره مخالفت میکند با این شرط طهارت. ولی اگر چنانچه منعنفی باشه که دو تا دباس باشه، یکی از این دو فقط میدونه که یکی از این دو چیه؟ نجسه. خب مجبوره، چاره نداره، وقت نداره، نمیتونه هر داره بشوره، نماز در یکی این میخونه. آیا این مخالفت تفصیلی هست؟ نه، مخالفت اجمالیه، توجه فرمودی. و ثانیاً اونجا مخالفت بله؟ بله، بله، فقط تموم نشده کلامن. یکی دیگه این که مخالفت در اونجا مخالفت وجدانیه با شرط طهارت، مخالفت وجدانیه، ولی در اینجا مخالفت چیه؟ وجدانی نیست، تعبدیه. چطور؟ برای اینکه او 50-50 احتمال میده این نجس باشه، این صبح وجدانا نجسی آقا نباشه، ولی او امر شده به اجتناب از این، تعبد دارد میکند، باید میباست تعبد بکند به این امر. پس مخالفتی او با چیه؟ با تعبد به امر به اجتنابه. اما مخالفت وجدانی با شرط طهارت چی آقا؟ نیست. اونجا وجدانن میدوند این صبح اینهی نجسه، مخالفت وجدانی هست با، پس هم اونجا مخالفت وجدانی جو تعبدی است و هم اونجا مخالفت تفصیلی است، اینجا مخالفت چی آقا؟ اجمالی. فلذا این خصوصیت محتمل هست، فلذا وقتی که محتمل شد این نسلم نصوص کلش در مورد اون صبح نجس تفصیلی وارد شده، چون احتمال خصوصیت میدیم لذا نمیدونیم تعدی بکنیم از اینجا به ما نحنفی، پس ما هستیم و باز مقتضای قاعده.
نمیشه
بله که میشه، اما عریان هم نمیشه. کلام اینه، دقت کنید. بله بفرمایید.
انه كتب اليك يساله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول فلم يدر ايهما وحذر الصلاه وخاف فوتها وليس عندهم ماء فيسنى قال يسلم فيهما جميعا.
آفرین. يسلم فيهما جميعا، ولی بعد از محل كلام ما چیه؟ خارجه. چون ما اونجایی که گفتیم که هر دو بتونه تکرار بکنه واجب هست، اون مقتضی قاعده است. این روایت مقتضی قاعده رو میده، لکن کلام در جای دیگه است. اونجا چی بوده؟ خب یکی از این دو صبح میتونه بخونه. آره یک صبح. اینجا عرض کردیم که صلات در صوب نجس اولاست، متعینه اصلا. چرا متعینه؟ برای اینکه خب این هر دو هر کدوم یک شرط رو فاقدن، این شرط طهارت رو فاقده، اون شرط چی آقا؟ صف رو فاقده. ولیکن اونجا یک حضاضتی دارد، منقصتی دارد که اون حضاضت و منقصت در اینجا چی آقا؟ نیست. فلذا از نظر ما احتیاط وجوبی هست لولت تعیان در این که در چنین فرضی فقط با صلات در همون صبح چی بخونه آقا؟ نجس بخونه. بله خب، بله خب درستی صرفه ایشون، اجتهاد خودشه، توجه فرمودید. بله چون اینجا همون دیگه که هر دو جمعی بخونه تکرار بخونه، تکرار بکنه، چون اونجا یقین پیدا میکنه، ولی اینجا الان یقین پیدا نمیکنه. ولی معذالک در دارالام بین و بین اوریان، اون اوریان علاوه بر این که شرط سطر رو ندارد، خودش فی نفسه داره یک حضاظت و منقصتی است که این یکی چی آقا؟ نیست. این فقط شرط طهارت رو نداره، اما سطر چی آقا؟ داره و اون حضاظت در اینجا نیست. خب این در بله
شرط طهارت رو ممکنه نداشته باشه، ممکنه هم از لباس مشکوک.
ای احسنتم، آفرین، خوب گفتی. این یک کلام شما خوب بوده. بله بعضی موارد دیگه هم خوب بوده، ولی یکی خوب بوده متعقن. این که در اینجا تازه شما او علم نداره که شرطشو فاقد شده باشه، مخاطب احتمالیه تازه. بله اونجا قطعیه. بله اینم حرف خوبیه، همون استدلالی که تازه کرده بودن. اینجا مخالفت اجمالی هست، یعنی احتمالی میشه در واقع، اجمالیه بگید، چون با شبه محصول مخالفت کرده آقا. بله مخالفت احتمالی نیست که جریان اصلی نافی بشه، نه، مخالفت با تعبد به امر به اجتنابه. اما اونجا مخالفت قطعی و وجدانی با خود شرط سطره، فرق میکنه با هم. فلذا اینم یک وجه دومی میشه بر این مطلب، که من اینجا رو نوشتم، همین مطلب رو در مقام بیان گفتار فراموش کردم. خب یادم چون آورده لذا گفته مرحبا. عرض بکنم که در اینجا نصوص بقیه رو من میخونم خدمت شما. ببینید نصوص بقیه این است که یکیش اینه، من سریع میخونم این نصوصو، چون شما این نصوصی که خوندیم دیگه مشابهش رو خوندیم، میدونید در ذهن شریف شما هست. سیه وریس قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن السمن والجبن نجده فی ارض المشرکین بالروم ان اکله، فقال علیه السلام اما ما علمت انه قد خلطه الحرام. حرام یعنی همون نجس یا نجس. چرا نجس؟ یعنی حیوان حلال گوشتی که ذبح شرعی نشده باشد، این میشه چی آقا؟ نجس، از جهت نجاست میشه حرام. یا اینکه نه، حیوان حرام گوشتی که ذبح شرعی شده نجس نیست، طاهر. کلیه حیوانات حرام گوشت به استثناء سگ و خوک که این وقتی که ذبح شرعی بشه این نجاست ندارد، پاکه، ولی حرمتش از جهت حرمت چی است آقا؟ عقلشه، ذاتیه. بله این حرام، میخوام بگم هر دوه. بله اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تاكله، اینشو بدونی. و اما ما لم تعلم، به عینهی که این حرام درشه، فکله حتی تعلم انه حرامون، یعنی مقصود باز هم به عینهی است دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینجا شبه غیر محصول باید باشه، درز روم و اولا با این وسعت خودش و پنیر رو رفته خریده، معلومه که این شبه چی هست آقا؟ غیر محصول هست. پس بنابراین اینجا همون مقتضای قاعده هست. بله در روایت دیگه موثقه حنان ابن صدیر ان ابی عبدالله علیه السلام سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر عنده ان جدی رضیع رضع من لبن بزغاله از یه خنزیری شیر خورده من لبن خنزیرت ماده یعنی حتی شبه و کبره و اشتد عظمه ثم این رجلا استفحله بله استفحله یعنی این که او رو فحل و زراب کرده و ازش نتاج تولید کرده فی غنمهی فخرج له نسلون. خب این روایت موثقه هست و حضرت ظاهر این روایت این است که اگر چنانچه لبن خنزیر رو خورد و بعد کلن بزرگ شد این حرامگوش میشه. بعد فخرج له نسل فقال علیه السلام اما ما عرفت من نسله به عینه فلا تقربا نه. بله هیچی. و اما ما لم تعرفه فکله. حالا این رو باید دید که آیا این نسل معارض داره اجماج. این روایت فعلا دلالت بر چی داره؟ حرمت داره. ما اون جهتش کار نداریم الان، از محل کلام ها خارجه. فقط کلام این است که اگه به عینهی حضرت فرمود معلوم باشه چی است آقا؟ حرامه. اصل استشهاد بعدشه. و اما ما لم تعرفه فکله فهوه به منزلت جبن. چرا گفت منزلت جبن؟ یعنی شبه غیر محصوله. جبن اصلش اصح جبنه به سکونه. جبن هم فیه لغتون ضعیفه گفتن. بله اصلش اصح جبنه. خب حالا این از این جهت که چرا به جبن شبیه میشه؟ به خاطر اینکه اونجا شبه چی بود آقا؟ آره غیر محصوله بوده در قضیه روم. بله لذا با اون معلوم میشه که مخصوصیش از جبن که اشاره کرده چی هست، همون روایته. و روار راوندی باز قال سئل علیون علیه السلام ان شاتن مسلوختن، ذبحش کردند و پوست کشیدند و آماده برای خوردن. و اخرى مذبوحه، معذرت میخوام، اون اولی مسلوخه هست، دومی چی هست آقا؟ مذبوحه هست دومی. امیه علا صاحبه ها گم کرده که حالا گوشتش کردن، قطع قطع کردن، تکه تکه کردن، معلوم نیست که چی بی چی هست، کدومش مذبوحه کدومش چی هست آقا؟ مسلوخه. مسلوخه ظاهرش این است که یعنی پوست کشیدن این رو ذبح نکردن، چون در مقابلش مذبوحه چون هست التفات فرمودید، یعنی این اون اولی مذبوحه نیست. آره ذبح شرعی نیست. بله ذبح شرعی کشتنشو ذبح شرعی نکردن و پوست کشیدن و آماده کردن برای کباب، اما اون دیگه مذبوحه است، گم شدن با هم دیگه، قطع قطع که شده معلوم نمیشه دیگه. بله فلا یدری از ذکیه من المیته، نمیدونه کدومش مذبوحه کدوم مذبوح نیست. مزکات را حضرت قال علیه السلام یرما به ما جمیعا الالکلاب. خب این دوتا که بیشتر نبود که محصوره میشه، روشنه دیگه، توجه فرمودید. بعد این محصورت با در دعایم دارد که سوئل انشاته این اهدا هم و زکیه و الاخرا غیر زکیه نم تو عرف از زکیه من هما قال یرما به ما جمیعا. اینم معیدونه، توجه فرمودید. بعد میگم این معید اینا درست بود یکی. بله این رواه الراوندی به اسناد ان موسی بن جعفر، من سندش نیاوردم. خب حالا این مشابه داره دیگه، محصول رو میدونی علال قاعده است و قطعی است و روشنه. من اینا رو آوردم میدونی برای چی آوردم؟ برای اینکه یک روایت معارض این هاست در همین شات. اون روایت اینه، صحیحه محمد ابن عیسی دارد ان الرجل انه سئل عن رجل ندر الى راع نزا على شاتن. یک چوپان بالاخره داره که با یه گوسفندی خلاف میکنه. قال علیه السلام ان عرفها ذبحها و احرقها، اگر اون رو میدونه کدومه اون رو ذبح میکنه و بعد آتشش میزنه. و ان لم يعرفها قسمها نصفین ابدا، یعنی این تنصیف رو هی ادامه میده ادامه میده ادامه میده، یقع السهم بها فتذبح و بعد فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها، یعنی قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها، تا اینکه این قرعه یکی رو مشخص بکنه. اون وقتی میشه اون وقت فتدبه و تغرق و قد نجت سایرها، بقیه حلال میشه. این یک روایت مخالف قاعده هست در باب شبهه محصوره، چون در اینجا البته در اینجا صبر کنید، در اینجا الان عبارت محصوره ندارد، دارد که نزا علا شاته این عرف ها حضرت ها بود اینجور، این لم یعرف ها قسمه ها نصفه این. خب حالا ظاهرش نتی که گله بوده، حالا این گله آیا غیر محصوره بوده؟ معلوم نیست. شما الان گله ها رو خب میبینید، آیا اغلب گله ها غیر محصوره میشن؟ نه، گله هزار تایی خب خیلی کم تره. گله نوعند که 30 تا 40 تا 100 تا 50 تا 200 تا، اینا همه میشن چی آقا؟ محصوره غالبا. فلذا قطعا این محصوره رو شامل میشه. این اولا من ضابطه غیر محصوره ارزشمند و غیر ارزشمند نیست که، ما قبلا ضابطهش رو بیان کردیم. بله بله بله، اون ضرر و ضرر حرف دیگریه، ولی کلام این است که ضابطه محصوره همون آره بله بله، به خاطر کثرت اطرافه، اون تأثیری که به خاطر نه 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 نه، این مباحث قبلی رو باید مرحمت بفرمایید، برگردید تعامل بکنید تمام چیزی گفتیم تا این شبهه شما برطرف بشه. عرض بکنم خدمت شما که حضرت اینجا حکم قرعه کرده، با اینکه اگه غیر محصوره بود فی نفسه خودش ارتکاب همه چی میشد، آقا فی جمله ارتکاب بعضی جایز میشده، میخواد بعضی رو استفاده بکنه دیگه. خب اینجا برخلاف قاعده هست قرعه، یا محصوره است یا غیر محصوره. اگه محصوره است که فی نفسه چی است آقا؟ جایز نیست، هر طرفی باشه جایز نیست اصلا، فقط این قرعه میاد در واقع به تعبد آقا بقیه اطراف رو چیکار میکنه آقا؟ جایز میکنه. اگه غیر محصوره باشه که نیاز به قرعه چی؟ نداره علال قاعده. پس معلومه که این همون ظهور در چی داره؟ آقا محصوره داره. لولا القرعه لکان کل واحد من هذه قطعی چی آقا؟ حرام بوده هر یک از اینا. واقعی غیر محصوره بود که همه اینا حرام نبوده که، توجه فرمودید؟ هر کدوم از اینا که، پس چون محصوره بوده هر کدوم از اینا انگشت میذاشت حرام مرتکب میشده، فلذا وقتی که قرعه کشیده یکی که خارج شد به قرعه بغیر از حضرت فرمود که دیگه جایز میشه. این نص یکی هم در مال مختلط به حرام میخواستیم عرض بکنیم به شما که در موارد محصوره در دو مورد، یکی مال مختلط به حرام، یکی هم بفرمایید که غنم موتوعه بین قطعی که محصوره باشد، اینجا قرعه بر خلاف قاعده میگد که یکیشو خارج بکنیم، با اینکه علم اجمالی قبل بودا بعد داره خارج میشه. آقا اگه در شبه محصوره 20 تا کاسه آب باشه، یکی بدون نجسه، یکیش بیفته رو زمین، اون وقت آیا اونجا ارتکاب بقیه جایزه؟ تناول بقیه خیر، چون علم اجمالی قبلا بوده. اینجا هم همینجوره، علم اجمالی قبلا چی بوده؟ ثم قرعه کشیده. پس برخلاف قاعده است، منتش تعبد میکنیم در دو مورد این قاعده دست برداشته شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.